ساعت 8 صبح هست. وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. سپاسگزارم از شما که تا به حال با ما همراه بودید، یعنی یک ساعت گذشته رو با رادیو فردا سپری کردید. در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر هم مثل هر روز سری میزنیم به جهان خبرها. مراد ویسی بازگشته به استودیو.
با سلام مجدد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که دولت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی هفته گذشته در حومه دمشق بوده است. باراک اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS گفت هنوز تصمیمی درباره اقدام علیه سوریه نگرفته است، اما وی گفت هدف یک اقدام محدود برای جلوگیری از استفاده مجدد از سلاح شیمیایی است، اقدامی که به گفته آقای اوباما بر امنیت ملی آمریکا در دراز مدت تأثیر مثبتی بر جای خواهد گذاشت. آقای اوباما همچنین گفت مقامات آمریکا بر این باور نیستند که مخالفان حکومت بشار اسد توانایی استفاده از سلاح شیمیایی را داشته باشند. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار همزمان دو ناو هواپیمابر در منطقه خلیج فارس را صادر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، به ناو هواپیمابر نیمیتس که قرار بود منطقه را ترک کند، دستور داده شده که در محل مأموریت خود در اقیانوس هند باقی بماند. ناو هواپیمابر هریتی رومن نیست که قرار بود جایگزین ناو هواپیمابر نیمیتس شود، هم اکنون در دریای عرب در نزدیکی یمن مستقر شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار نسبت به حمله نظامی احتمالی به سوریه این اقدام را فاجعه‌ای برای منطقه خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت ایران با فاجعه خواندن احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه گفت آمریکا این بار نیز مانند افغانستان و عراق ضرر خواهد کرد. به گفته آقای خامنه‌ای منطقه مثل انبار باروت است و در صورت حمله به سوریه هیچ آینده‌ای را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. خبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز گزارش داده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره سوریه با وی گفتگو کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت امیر حکمتی و سعید عابدینی، دو آمریکایی ایرانی تبار که در ایران زندانی هستند، خواستار آزادی آنها شد. به گزارش رویترز، آقای کری روز چهارشنبه همچنین خواستار کمک ایران در مورد رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI شد که 6 سال پیش در جریان سفر به ایران ناپدید شد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که مرضیه افخم به جای وی به این سمت تعیین شده است. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر گزارش داد که خانم افخم پیش از این مدیر کل دیپلماسی عمومی و نیز مدیر کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه بوده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد رضا نجفی به پیشنهاد وزیر خارجه و موافقت رئیس جمهوری به عنوان سفیر و نماینده ایران نزد سازمان ملل در وین منصوب شده است. رضا نجفی که پیش از این سابقه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داشته است، جایگزین علی اصغر سلطانی می شود.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود در سه بخش خبری با صبحانه با خبر امروز همراه. و بریم بشنویم گزارش رو که همکارم مهداد قاسم‌فر آماده پخش کرده. بعد از رسیدن تعداد کشته‌های درگیری در سوریه به بیش از 110 هزار تن، حالا همه شواهد نشان می‌دهد از مداخله نظامی ناتو و غرب در سوریه. این حمله هنوز نه قطعی است و نه ابعاد آن مشخص است، اما به نظر نمی‌رسد که حمله احتمالی برای یکسره کردن کار رژیم بشار اسد باشد. خبرها کیست از تنبیه رژیمی که گفته می‌شود تنها با کمک‌های روسیه و ایران توانسته به حیاتش ادامه دهد. با این حال تأثیر این حمله بر ایران و دولت جدید آقای روحانی چه خواهد بود؟ جزئیات بیشتر رو می‌شنویم از مهداد قاسم‌فر.
در حالی که همه آژیرها برای حمله نیروهای ناتو و سازمان ملل به سوریه به صدا درآمده است، یکی از ابعاد این ماجرا تأثیری است که میتواند بر ایران و دولت حسن روحانی بگذارد. از یک سو معاون ستاد نیروهای مسلح ایران هشدار می‌دهد که این حمله پیامدهای شدیدی برای آمریکا و غرب دارد و تلویحاً به واکنش ایران اشاره می‌کند و از سوی دیگر دولت تازه برآمده حسن روحانی برای حل اقتصاد در بنبست گرفتار آمده ایران و کاهش و رفع تحریم‌ها نیازمند رفع تنش با جهان است. اما آیا حمله احتمالی غرب به سوریه را باید نوعی مهار دوگانه سوریه ایران دانست؟ مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس:
نه، فکر نمی کنم واقعا، چون من استنباطم این است که آقای اوباما آنچه که مد نظرشه یک حمله محدود خواهد بود. ما راجع به سناریوی عراق صحبت نمی کنیم، افغانستان که امریکا بخواد نیروهای نظامی بفرسته و سربازان خودش بفرسته به اونجا. صحبت راجع به تنبیه از راه دور هست با شلیک موشک‌ها یا چیزی دادن اسلحه بیشتر به نیروهای مخالف، و بنابراین فکر میکنم که دولت مردان امریکا هم در این لحظه همانند دولت مردان ایران سوی دیگه اینها هم نگران هستند که برای آینده سوریه چه شکلی رقم خواهد خورد و کدوم گروه ها دست بالا رو خواهند گرفت. یعنی به عبارتی میشه گفت که دلیل عدم مداخله جدی‌تر امریکا در این چند دو سال گذشته میشه گفت که برای وضعیتی پیش اومده که نیروهای افراطی درون مخالفین دست بالا رو دارن و شاید از این لحاظ میشه گفت که دیگه الان اون حقایق روی زمین جنگ آنچنان عوض شده که شاید دیر باشه برای اینکه غرب بتونه به اصطلاح متحدین لیبرال خودش رو یا معتدل خودش رو در بین نیروهای سوریه بتونه تقویت بکنه.
فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، هم چنین میگوید:
ببینید، من معتقد هستم که این عملیاتی که داره انجام میشه، تدارکاتش داره نهایی میشه، در واقع عملیاتی هست که در سوریه داره انجام میشه. در واقع اسد رو دارن تنبیه میکنن، اما ایران و آقای روحانی رو هم دارن تست میکنن. اینی که آقای روحانی و دولتشون چه عکس العملی نشون بده، ارتباطشون با حزب الله در این وسط چه نقشی رو بازی خواهد کرد، اون دیواره آهنینی که تاکنون سه چند سال گذشته ازش صحبت میشد که ایران، سوریه و حزب الله یا دیوار آهنینی علیه غرب، علیه اسرائیل تشکیل شده، الان مشخص آیا این دیواره قرار عکس‌العملی نشون بده یا نشون نده.
در هر صورت عده‌ای معتقدند گروهی در ایران که با حمله غرب به سوریه بیش از همه زیان خواهند کرد، دولت حسن روحانی و برنامه‌های اوست. مرزاد بروجردی درباره دلیل این امر چنین میگوید:
بستگی داره به نظر من به این که حجم این نوع حمله چه خواهد بود. یعنی اگر صحبت شلیک چند تا موشک باشه به تاسیسات نظامی سوریه این یه حرفه، اگر این که بخواد مداخله جدی‌تری منجر بشه از اون منطقه عدم پرواز یا غیره که بتونه معادله قدرت در سوریه عوض بکنه، بنابراین تصمیم دولت ایران هم میتونه یا عکس‌العملش میتونه خیلی جدی‌تر باشه. اما این چنین مسئله میتونه مشکل ساز باشه برای آقای روحانی و همچنین برای مذاکرات ایران با امریکا در رابطه با مسئله اتمی. این آقای روحانی رو و وزارت امور خارجه در موقعیت سختی قرار خواهد داد.
فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار، نیز به وجه دیگری از این مسئله اشاره میکند:
آقای روحانی تازه به قدرت رسیده و یه تحلیلی از ایشون در غرب وجود داره که روزنامه مجله اکونومیست به اون اشاره میکرد، و اون اینی که آقای روحانی قدرت چندانی در معادلات سیاسی در ایران نداره و ایشون به عبارتی بازیگریه که جناح راست ایران داره بازی رو اداره میکنه و ایران فقط قصد داره زمان بخره برای اینکه پروژه های اتمیش رو به جایی برسونه. در صورتی که دولت آقای روحانی نتونه خوب بازی بکنه، این گرایش و این ترند که در غرب وجود داره، این به شدت قوی میشه و میتونه روی معادلات آینده بسیار تاثیر بگذاره.
از سوی مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی، میگوید حمله غرب به سوریه میتواند فعالیت های اتمی ایران را نیز با توسل به همین بهانه از سوی تندروها در ایران شدت بخشد.
اگر واقعا حکومت آقای اسد بیفته، که من فکر نمی‌کنم به زودی چنین چیزی تعقب پیونده، ولی اگر یه چنین چیزی اتفاق می‌افتاد، این دولت جمهوری اسلامی رو در موضع سختی قرار خواهد داد، در رابطه با اینکه می‌خواد حالا چه شکلی نگرانی‌های خودش رو راجع به امنیت ملی ایران رو دنبال بکنه و می‌تونه بهانه‌ای باشه برای نیروهای تندروتر در درون حکومت که دستشون باشه شده، ما باید مسئله اتمی رو هرچی بیشتر با جدیت بیشتری دنبال بکنیم که یک موقع غرب این نوع سوداهایی رو در باره ما نپرورونه.
به رغم این دیدگاه ها، تحلیلگرانی هم معتقدند که تضعیف رژیم اسد و ناتوانی ایران در حمایت از او موقعیت حسن روحانی را برای پیشبرد مذاکرات اتمی در داخل تقویت خواهد کرد. در حال حاضر اما جلسه شورای امنیت که برای رایزنی درباره سوریه برگزار شده بود بدون نتیجه مشخصی به پایان رسیده است. باید منتظر بود که ناتو و غرب چه تصمیمی در روزهای پیش رو اتخاذ خواهند کرد.
همکارم مهرداد قاسم فر گزارش میداد. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره سفر سلطان قابوس به ایران و نقش او در روابط میان ایران و آمریکا گفته است که ایشان به همین شکل که برداشت‌های خود را از گفتگوهایی که با مقامات آمریکایی داشتند با ما مطرح کردند، دیدگاه‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران را نیز در همین زمینه‌ها دریافت و منتقل می‌کنند. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی ارزیابی او را از سفر سلطان قابوس به تهران و اهداف این سفر جویا شد.
ببینید، در عرف روابط بین دولت‌ها و کشورها، اولین سفر رئیس جمهور جدید کشوری به کشور دیگر و یا پذیرش رهبران کشور دیگری نزد خود یکی از نشانه‌های بسیار روشن روابط نزدیک بین این کشورها رو می‌رسونه. در مورد ایران هم می‌شود گفت روابط ایران با عمان روابط تاریخی هستند و سفر پادشاه عمان به ایران نشانه نزدیکی روابط بین دو کشور هست که این روابط از جنبه دیپلماتیک که بسیار مهم هست و در گذشته نشان داده شده که دو کشور به هم دیگر اعتماد دارند.
آقای حسنیاری، در مصاحبه‌ای که آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی داشتند، اولین پرسش این بوده که آیا سلطان قابوس حامل پیام‌هایی از آمریکا بوده برای ایران، که آقای ظریف گفتند ایشون برداشت‌های خودش رو از دیدار با مقام‌های آمریکایی به ما منتقل کرده و متقابلاً برداشت‌های خودش رو از مواضع ما به طرف آمریکایی منتقل می‌کنه. معنای این حرف چی هست؟
معناش این هست که ایران به دریافت پیام‌های آمریکا از جانب سلطان قابوس اعتماد داره و همینطور اعتماد داره به این که سلطان قابوس نظرات ایران رو اونچنان که در تهران دریافت می‌کنه به آمریکایی‌ها منعکس بکنه. از اونجایی که عمان و شخص سلطان قابوس در گذشته در چند مورد به عنوان میانجی بین ایران و کشورهای مختلف در مورد آزاد کردن زندانیان آمریکایی به عنوان نمونه فعال بوده و مورد اعتماد ایران و کشورهای خارجی باشد که روابط بین آمریکا و ایران به تدریج به حالت عادی در بیاد.
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از صحبتاشون نقشی رو که سلطان قابوس پادشاه عمان بازی میکنه ازش به عنوان مساعی جمیله نام بردن و گفتن این مساعی جمیله برای کاهش تنش هست و منافاتی هم با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نداره. آیا معنا و مفهوم این حرف این هست که سیاست خارجی ایران به سوی نرمش بیشتری چرخش میکنه؟
به نظر من چنین هست. به روشنی میبینیم که سیاست خارجی ایران امروز با سیاست خارجی ایران در دولت گذشته تا حد بسیار بسیار زیادی از نظر نه اجباراً محتوا در این مرحله به خاطر اینکه بسیار زود هست، منتها از نظر شکل و فرم این سیاست تفاوت کرده. بایستی دید که در ماه‌های آینده اونچه که در سخن به زبان آمده در مورد تغییر در سیاست خارجی به چه شکلی در عمل خود رو نشان خواهد داد. ولی انتظار می رود با کسانی که امروز مسئولیت سیاست خارجی ایران رو بر عهده دارن چون این نرمشی ادامه پیدا بکنه و در نهایت به کاهش تنش بین ایران و کشورهای دیگر بیانجامد.
چندی پیش علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود علاوه بر گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی، باید با تک تک اون کشورها هم جداگانه مذاکرات دو جانبه داشته باشیم. خب با اکثر اون کشورها که ایران ارتباطی دور و نزدیک داره تنها آمریکا میمونه. اگر ایران بخواد با آمریکا مذاکره دو جانبه ای رو صورت بده، آیا نیاز هست به شخصی مثل سلطان قابوس؟
ببینید خب از اونجایی که ایران و آمریکا در بیش از 3 دهه گذشته روابط سیاسی مستقیمی نداشتند، به تبع در مورد یکدیگر مقدار زیادی پیش‌داوری‌ها به وجود اومده که اجباراً این پیش‌داوری‌ها با واقعیات دو کشور همخوانی نداره. در نتیجه وجود رابطی که هر دوی این کشورها مورد عنایتشون باشه و مورد اعتماد در این مورد سلطان قابوس به نظر من مهم خواهد بود، به خاطر اینکه سلطان قابوس میتواند همین که شما پیشترش کردین و بحث کردیم با انعکاس خواسته ها و نظرات آمریکا در تهران و خواسته ها و نظرات تهران در نزد رهبران واشنگتن بتونید از تنش زیادی که در روابط بین دو کشور وجود داره بکاهه و در نتیجه نه اجبارا نقش یک میانجی کاملا آشکار رو بازی بکنه، بلکه تسهیل کننده دیدارها و روابط بین دو کشور باشه، همونطوری که پیشتر اشاره شد در مورد آزادی بعضی از کسانی که در ایران در زندان بودن و یا این که در آمریکا.
هوشنگ حسن یاری استاد دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا بود در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی. اما در ایران دولت جدید آقای روحانی اعلام کرده است که به احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اجازه سفر به ایران نخواهد داد. احمد شهید پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که پس از انتخاب حسن روحانی به بهبود حقوق بشر در ایران خوشبینم. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید از سوی احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران دو نامه به دفتر حسن روحانی واصل شده و او درخواست سفر به ایران را داشته است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در این باره گفت متاسفانه آقای احمد شهید را گزارشگر منصفی نمی‌دانیم و او در گزارش‌های گذشته خود جانب انصاف را رعایت نکرد و اقداماتی فراتر از وظایفش به عنوان گزارشگر صورت داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه برای ما قابل فهم و پذیرش نیست که احمد شهید خارج از وظایفش با افرادی ملاقات کرده و در مجامعی وارد شود که مربوط به وظایفش نبود تأکید می‌کند تا زمانی که این روند به تعبیر او غیر منصفانه متوقف نشود زمینه‌ای برای سفر احمد شهید به ایران وجود ندارد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین اتریش:
من بسیار متاسفم که آقای عراقچی این موضوع رو گرفتن. امیدوارم که هرچه زودتر دولت جدید این موضوع خودش رو تصحیح بکنه و به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران رو بده. آقای احمد شهید تنها در چارچوب وظایفش عمل کرده، وظایف گزارشگری ایجاب میکنه که ایشون با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشته باشند و ایشون به جز این کار دیگه نکردن. بر مبنای همین مشاهدات خودشون، بر مبنای همین مستندات تهیه کردن که اون هم از منابع مختلف بوده، گزارش خودشون رو تهیه کردن به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه دادن. اگر ادعا دارن که ایشون منصفانه برخورد نکردن، موارد مستندات به این عدم منصفانه بودن رو باید ارائه بدن. تنها ادعا کافی نیست، باید نشون بدن که در کجا ایشون منصفانه عمل کرد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم روز سه‌شنبه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران را هنرپیشه تبلیغاتی خواند و گفت ما با گزارشگری هیچ مشکلی نداریم، اما آقای گزارشگر تمام نرم‌های حرفه گزارشگری را زیر پا گذاشته و به تعبیر او به عنوان هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران از یک رسانه به رسانه دیگر می‌رود و به تعبیر دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران آقای احمد شهید سخنان نابجا و اتهامات نابجا مطرح می کند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر:
آقای احمد شهید قبلا وزیر خارجه کشور مالدیو بودن، دیپلمات برجسته‌ای هستند، سالها تجربه دارند و بعد از اون مورد توافق 5 نماینده از 5 گوشه دنیا بودند. در مقابل کسانی که کاندید بودند و حداکثر توانسته بودند 4 رأی داشته باشند در اون کمیته انتخابات، به اتفاق آرا با 5 رأی انتخاب شدند. نسبت به کارشون مشرف هستند، دقیقاً می‌دونن که وظایفشون چیست. متأسفانه آقای لاریجانی به هر حال فرهنگ و عرف دیپلماتیک رو وارد نیست. قبلا لغت‌های باز ناشایسته تر مثل کودن و ناشی رو در مورد ایشون به کار بردن. ایشون خودشون به هر حال باید شیوه کارشون رو تغییر بدن و باید پذیرفت که اگر آقای احمد شهید خودشون مسئولیت جدیدی رو در چارچوب کشور خودشون نپذیرن، به هر حال باید جمهوری اسلامی با احمد شهید وارد مذاکره بشه در واقع و بپذیره حضور ایشون رو، و بدون حضور ایشون در واقع احتمال اینکه گزارشگر ویژه دیگه‌ای داشته باشه سازمان ملل تا اینکه حداقل چند سال بگذره منتفی است.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر نسبت به بهبود وضعیت ایران به لحاظ رعایت استانداردهای حقوق بشر در دولت جدید ابراز خوشبینی و امیدواری کرده بود، زیرا حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود چندین بار وعده داد تا به حقوق بشر احترام بگذارد و حقوق ملت را رعایت کند.
همکارم وحید پور استاد بود و گزارشی که شنیدید. سازمان گزارشگران بدون مرز بامداد سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رفتار مسئولان دستگاه قضایی ایران را که از آزادی حسین رونقی ملکی خودداری کردند محکوم کرده است. در این بیانیه با اشاره به وضعیت این وبلاگ نویس و فعال مدنی که در زندان اوین به سر می‌برد و از 18 مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده آمده که او در 21 روز از اعتصاب غذا وزنش به 52 کیلو رسیده و در حالت بی‌حالی مفرط به سر می‌برد. حسین قویمی در گفتگو با احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران رفته، درباره صحت خبر اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان پرسیده.
حسین بیمارستان منتقل شده بود، اجازه نداد تا ایشون شروم بست کنن به دلیل این که احساب غذاش تا دادن مرخصیه استعلاد درمانی آزاد شدن خود ادامه خواهد داد و زمینن اوکان سه چه بیمارستان مدرس اعزام نمیده بودن اینجا بیمارستان کلیوی نبوده، فقط نظرشون بود که بیارن شروم بس کنن چون برای اینکه حسین خونریزی گوارشی داشته احساب غذاشو بش کنه. حسین هم تا دادن مرخصی احساب غذاشو ادامه خواهد داد. مسئول کسانی هستن که قانون رو زیر پا میذارن و به قانون احترام نمیذارن که به قانون کسی که نتواند در زندان بماند و تحمل زندان را داشته باشد اون را نباید در زندان نگه دارد. زندان ایشون حتی تحت عمل در راه قرار گرفته.
چه موقع حسین رونقی پسرتون رو به بیمارستان فرستادن؟
این روز فرستادن، ساعت نمیدم یکی نیم بود، ساعتش دقیقا نمیدونم.
وضعیت جسمی حسین پسرتون در بیمارستان شما دیدین پسرتون رو، وضعیتش چطوری بود؟
وضعیتشم وخیم، حالشم وخیم بوده و خونریزی گوارشی هم داشته.
الان در بیمارستان که ایشون اجازه ندادن که بهشون سرم وصل کنن، چه کار دارن میکنن پزشکان؟
به دلیل این که اجازه نداده سرم وصل کنن احسابش ادامه میده. قبلن چون آقای خانم بشناب زندان اوین آمده بود، حسین گفته بود من حالم بده، مریضم، خیلی حالم بده و آقای خدا وقت در جواب گفته بود که خیلی ها بودن که مردن و شما میمیرید. چند روز خبرگزاری ها بی بی سی میگن تموم میشه میره.
این آقای خدا بخش کی هست؟
آقای خدا بخش معاون دادستانه و ناظر بر زندان، دفتر پیگیری ویژه دادستانی هستن، تصمیم میگیرن که در مورد مرخصی ها.
خواسته حسین چیه؟ پسرتون تا چه موقع اعتصاب غذا خواهد کرد و چه خواسته ای داره که بخواد اعتصاب غذاش رو تموم کنه؟
چون کلیه حسینگی چیه؟ 90% از کار افتاده کلیه تب، کلیه راستش کارتو کلیه رو انجام میده. حسین نیاز به درمان داره از نظر گوارشی، از نظر کلیوی، از تکرار اگلاس، سوزش اگلاس، مشکلات دیگر. اخیراً نیز گوش راستش هم خیلی کم شنوایی داره، مشکلات پیدا کرده. من علتش سوال کردم به هم نگفت. بعد شابش تا دادن مرخصی ها آزد کردنش مرخصی سیلازی درمانی یا آزادی خود ادامه خواهد داد.
آی رونقی، از وضعیت خانومتون مادر حسین زلیخا موسوی به ما بگین. آیا ایشون هنوز در اعتصاب غذا هستن؟ چون ایشون هم چند روز پیش اعتصاب غذا کرده بودن برای همراهی با حسین.
بله، الان هم اعتصاب غذا ادامه میده. و چون مادرش گفته بود که به حسین اعتراض قضا نکنه، کلیهاش یکی از دست داده، به کلیهاش ضرره اعتراض قضا، با مشکل مواجه میشه، امکان از ذهن رفتن کلیه راستش هم خواهد شد، گفته بود که اگر شما اعتراض کنید منم اعتراض خواهم کرد. مادر حسین هم به خاطر حسین اعتراض کرده، تا مادرش هم تا آزادی حسین، تا شکوندن اعتراض حسین ادامه خواهد داد.
حالا خواسته شما آیه رونقی از مقام های قضایی جمهوری اسلامی چی هست؟ چه تقاضایی دارین؟
من آقای دادستان و آقای رئیس قوه قضایی آقای لاریجانی و کمیسیون حقوق بشر جناب آقای لاریجانی و رئیس جمهوری ایران جناب حسن روحانی خواستار آزادی فرزندم هستن تا فرزندم جانش را از دست ندهد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 8:25 دقیقه صبح هست در تهران و میدونید که این دقایق پایانی یک صبحانه با خبر دیگر هست از رادیو فردا. ما در دقایق پایانی این برنامه معمولا براتون موسیقی پخش میکنیم. شرقی غمگین انتخاب امروز ما هست، بازخوانی زیبایی از کار فریدون فرخزاد و حسین منصوری همراه با گروه این دو این کار رو بازخوانی کرده، با هم میشنویم.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید،
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید،
شب راهشو گم کرد توی سوی تو گم شد،
آفتاب آزادی از او چشم تو خندید.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نزار خوشید نون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین بازم خورشید در اومد،
کبوتر آفتاب باز رو بوم تو پرزد،
بازار چشم تو پر بوی بهاره،
بوی گل و گندم تو رو به یاد میاره.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نزار خورشید مون بمیره، مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن،
سخته به ناچاری به دندون لب فشردن،
سخته توی مرداب گل تنهایی کاشتن،
مجالی نیست برای قصه خوردن.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نزار خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نزار خاموش جون بگیره. ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه،
با من اگه باشی گل و بارون کدومه،
آواز دست ما میپیچه تو زمستون،
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه.
ای شرقی غمگین تو مثل روح نوری، نزار خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری،
نظر خاموشی جون بگیره.
دقیقه صبح هست در تهران. به پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری هستم. خیلی سپاسگزارم از همراهی گرم شما با این برنامه صبحگاهی و امیدوارم که روز پنجشنبه درخشانی پیش روی شما باشه. با شما خداحافظی میکنم تا فردا صبح 7 صبح صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا.
نظر تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.